وانقطع الرجاء وضاقت الأرض ومنعت السماء وأنت المستعان وإليك المشتكى وعليك المعول في الشدة والرخاء. اللهم صل على محمد وآل محمد أولي الأمر الذين فرضت علينا طاعتهم وعرفتنا بذلك منزلتهم، ففرج عنا بحقهم فرجا عاجلا غريبا كلمح البصر أو هبى أغرب. يا محمد يا علي، يا علي يا محمد، اكفياني فإنكما كافيان، وانصراني فإنكما ناصرون. يا مولانا يا صاحب الزمان، الغم الغم الغم، أدركني أدركني أدركني، الساعة الساعة الساعة، العجل العجل العجل، يا أرحم الراحمين بحق محمد وآله الطاهرين.
یا من تحل بهی عقد المکاره. چقدر بزرگان دینمون سفارش کردن که این دعا رو بسیار بخونیم برای رفع گرفتاری ها و مشکلات توی زندگیمون. دعای هفتم صحیفه سجادیه رو خدمتون عرض میکنم و این مجال فرصتی هست که با هم زمزمه کنیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. يا من تحل به عقد المكاره، ويا من يفثى به حد الشدائد، ويا من يلتمس منه المخرج إلى روح الفرج. ذلت لقدرتك السعار، وتسببت بلطفك الأسباب، وجرى بقدرتك القضاء، ومضت على إرادتك الأشياء، فهي بمشيتك دون قولك مؤتمرة، وبإرادتك دون نهيك منزجرة. أنت المدعو للمهمات، وأنت المفزع في الملمات، لا يندفع منها إلا ما دفعت، ولا ينكشف منها إلا ما كشف. وقد نزل بي يا رب ما قد تكادني ثقله، ولم بي ما قد بهذني حمله، وبقدرتك أوردته على، وبسلطانك وجهته إلى، فلا مصدر لما أورد، ولا ولا صارف لما وجهت ولا فاتح لما أغلقت ولا مغلق لما فتحت ولا ميسر لما أسرت ولا ناصر لمن خذلت فصل على محمد وآله وافتح لي يا رب باب الفرج بطولك واكسر عني سلطان الهم بحولك وانني حسن النظر فيما شكوت واذقني حلاوة الصنع فيما سألت وهبني من لدنك رحمة وفرجا هنيئا واجعل لي من عندك مخرجا وحيا ولا تشغلني بالاهتمام عن تعهد فروضك واستعمال سنتك فقد ذقت لما نزل بي يا رب ذرا وامتلأت بحمل ما حدث علي هما وأنت القادر على كشف ما منيت به ودفع ما بغعت فيه فافعل بي ذلك وإن لم نستوجبه منك يا ذا العرش العظيم.
يا ذا العرش العظيم. قبول باشه هموطنان عزیزم تات و عباداتتون، ممنونم که با برنامه بفوق آفتاب از رادیو ایران همراه هستید. امروز گفتیم حالا که ما داریم در ماه محرم و صفر بر سر قرارمون درباره سبک زندگی حسینی صحبت میکنیم، اصلا ببینیم از زندگی امام حسین علیه السلام چه درسایی تا الان توی زندگیمون گرفتیم. پیام‌های زیادی برای ما ارسال کردید، میخوایم تعدادی از اینها رو در این فرصت بخونیم. آقا رضا آزادمنش از بشرویه از سعه صدر امام حسین علیه السلام اسم بردن و گفتن صبر سید الشهدا علیه السلام در مصائب و مشکلات درس آموزه. ۹۳۵ ۴۱ ۶۵ نوشتن این درس رو یاد گرفتم که با خانوادم اهل مدارا باشم. خانم رضایی از آبادان شنونده همیشگی برنامه افق آفتاب گفتن که سراسر زندگی حضرت سید الشهدا علیه السلام درسه، اما من از امام بزرگوارم شجاعت رو یاد گرفتم و اینکه همیشه حق رو بگم و در سپاه خداوند باشم. ممنونم از همراهیتون و از محبت همیشگیتون نسبت به برنامه به افق آفتاب. برنامه امروزمون هم به پایان رسید، اما کلام پایانی و امضای برنامه امروزمون. همه لحظه های قیام امام حسین علیه السلام برای ما درس دارن. رفتار امام با دوستان، برخورد امام با دشمنان، شیوه رفتاری امام در برابر کودکان و اهل حرم، نیایش و عبادت امام در شب، جنگیدن و ایستادگی امام در روز، همه اینها درس آموزن. امام انسان کامله، کاملترین و نابترین الگویی که میشه به اون تأسیس کرد و تربیت شد. تا فردا و قرار دوبارمون التماس دعا و خدا نگهدار. فصل فصل به فصل، رنگ به رنگ به رنگ، ایران را ببینیم.
رادیو نمای رادیو ایران میزبانی برای تصاویر ارسالی شماست.
فصل به فصل به فصل، رنگ به رنگ به رنگ، ایران را ببینیم.
اطلاعات فوری.
اگر علائم سرماخوردگی یا آنفولانزا دارید تا حد امکان در منزل بمانید، به مکانهای شلوغ نروید و به طور مکرر از ماسک تمیز استفاده کنید. دستهای خود را به صورت مداوم بشویید و وسایل شخصی نظیر قاشق، چنگال و لیوان خود را از باقی افراد خانواده جدا کنید.
تلفن همراه شما رادیوی شماست. دریافت رادیو ایران با کیفیت بالا، دسترسی به آرشیو برنامه‌های پخش شده، دسترسی به محتوای صوتی درخواستی متنوع و جذاب، قابلیت ذخیره صدا و استفاده در حالت قطع اینترنت. برای دریافت نرم افزار ویژه رایانه و تلفن همراه به سایت رادیو ایران نقطه آی آر مراجعه کنید. ایران را بشنویم. رادیو ایران.
گفتم بیای بود من، ای تار من، ای بود من، آتش مشو دودم مکن، اینگونه نابودم مکن، عشق تو شد دم ساز من، پایان من، آغاز من، جانی شدم بازم نکن، دیوانم، نازم نکن. حال و هوای این دل خرابم و میدونی، تو پای حرفای دل عاشق من میمونی، تمام سرمستی دنیای من اون چشماته، قسم به اون ناز نگاه تمام من حراته. یه خاطره، یه پنجره، یه بغض نیمه کاره یا حاضره که بشکنه وجودم و تمام خنده های تو مؤثره، چه حالی داره این شبا رو با یاد تو سهر کردم، تموم دنیا رو به عشق پاک تو در بدر کردم، دل عاشق من میمونی، تمام سرمستی دنیا نگاه تمام من همراهته.
ظهرتون بخیر باشه شنوندگان همراه رادیو ایران. ساعت 12:15 است. برنامه بعدی رادیو ایران رهاورده. دعوت میکنم شنونده این برنامه باشیم.
رهاورد
به نام خدایی که مهربان است و بخشنده. سلام به شما همراهان همیشگی رادیو ایران و سلام به همه علاقمندان دانش و آگاهی. با مجله علمی رهاورد با شما همراهیم تا باز هم از دنیای پهناور علوم و فناوری براتون بگیم.
به نام خدا. سلام میکنم خدمت همه شما شنوندگان عزیز رادیو ایران. من سیامک اشکریز اولین بخش برنامه امروز رو تقدیمتون میکنم. امروز میخواییم درباره تولید چراغ‌های هوشمند برای پارک و خیابان با ویژگی صرفه‌جویی در برق صحبت بکنیم. محققان یک تیم استارتاپی موفق به تولید چراغ‌های هوشمند پارکی و خیابانی شدن که باعث صرفه‌جویی در مصرف انرژی میشه. این چراغ‌ها رو طوری طراحی کردن که در ساعت‌های کم رفت و آمد شب به صورت هوشمند عمل کنه و نور چراغ رو تا حد خاصی کاهش بده و به محض نزدیک شدن وسیله نقلیه یا فرد نور چراغ کامل شده و مجدداً بعد از چند ثانیه نور کاهش پیدا می‌کنه. مشکل مصرف برق بالا و بهینه‌سازی نکردن روشنایی چراغ‌های خیابانی و جاده‌ای مصرف انرژی برق در دنیا رو تحت تأثیر قرار داده. از طرف دیگه هزینه زیاد این مشکل یکی از موانع توسعه تأمین روشنایی خیابانها و جاده ها برای عبور و مرور وسایل نقلیه است. مشکل هزینه برق بالای چراغ‌های روشنایی معابر ناشی از دو موضوعه. مشکل اول استفاده از لامپ‌های با کارایی پایین و مصرف انرژی بالاست. برای حل این مشکل از لامپ‌های LED استفاده میشه که این لامپ‌ها کارایی بالاتر و طول عمر بیشتری دارن. مشکل دوم تناسب نداشتن میزان روشنایی معابر و نیاز به روشنایی که ممکنه متناسب با موقعیت خیابان و جاده از چند دقیقه تا چند ساعت هیچ وسیله نقلیه ای عبور نکنه و در این مواقع سطح خاصی از روشنایی در خیابان و جاده نیازه، در حالی که چراغ‌های برق سنتی به طور دائم از حد اکثر توان روشنایی خودشون استفاده می‌کنن. طراحی این چراغ‌های هوشمند طوریه که نور محیط رو تا حد 30-40% کمتر می‌کنه تا روشنایی و امنیت محیط از بین نره، ولی همین صرفه‌جویی 30-40% باعث کاهش مصرف انرژی بسیار زیادی در سطح کلان میشه. از مزایای دیگه این که چراغ‌های خیابانی هوشمند یک سنسور و یا همون حسگر سرعت دارن که به سرعت خودرو حساسه. چراغ پارکی هوشمند هم دارای حسگر حساس به حرکت افراده که این حسگرها به پردازنده دستگاه دستور میدن و پردازنده هم درایور هوشمند چراغ رو کنترل میکنه. همه ی تجهیزات در این چراغ ها در این استارتاپ طراحی و تولید شده. همچنین این چراغ ها قابلیت کنترل از راه دور رو هم دارن و از طریق اینترنت با یک سرور مرکزی در ارتباطن که میشه وضعیت ترافیکی یا همون عبور و مرور رو از راه دور کنترل کرد. این چراغ ها مشابه داخلی ندارن، اما در کشورهای خارجی در سطح کلان مورد استفاده قرار گرفتن. مدیر این تیم استارتاپی گفته که این طرح رو در یکی از رویدادهای صندوق نوآوری و شکوفایی در زمینه انرژی ارائه کردیم و به دنبال جذب سرمایه گذار برای توسعه این محصول هستیم و به زودی چند طرح در کشور با استفاده از این سامانه روشنایی هوشمند اجرا میشه. ما هم امیدواریم که استفاده از فناوری‌های نوین خصوصا در زمینه انرژی هرچه بیشتر از گذشته در کشور عزیزمون ایران مورد توجه قرار بگیره.
رهاوردی از دانش و فناوری در ایران و جهان. شنبه تا چهارشنبه از رادیو ایران.
رهاورد.
سامانه تماس اضطراری با اورژانس در زمان وقوع تصادف ساخته شد. این موضوع صفحه دوم مجله علمی رهاورده که یکی از دستاوردهای محققان در کشورمونه. یک شرکت دانش بنیان موفق به طراحی و ساخت سامانه شد که به هنگام تصادف داده‌های مورد نیاز رو در بستر تلفن همراه فوری به مرکز اورژانس ارائه می‌کنه. داوود دایی نژاد مدیر عامل این شرکت مهندسی دانش بنیان درباره سامانه ایکال گفت این سامانه از سامانه‌هایی است که در کشورهای اروپایی رایجه و نصب آن بر روی تمام خودروهای سبک و مسافری تولیدی داخل اتحادیه اروپا از سال 2018 الزامی شده. این سامانه پس از تشخیص خودکار تصادف داده‌های مورد نیاز مرکز اورژانس شامل مشخصات خودرو، طول و عرض جغرافیایی محل حادثه و نیز زمان رخداد اون رو بر بستر شبکه تلفن همراه ارسال می‌کنه. مدیر این شرکت دانش بنیان با بیان اینکه آمار نسبی تلفات و مرگ و میر ناشی از تصادفات در ایران تقریباً 4 برابر متوسط جهانیه گفت با توجه به اینکه تقریباً 50% تلفات جاده‌ای در حین و پس از انتقال مجروحان به بیمارستان رخ میده، سامانه ایکال میتونه منجر به کاهش 40% تلفات در مناطق شهری و 50% در خارج از شهرها بشه. دایی نژاد با بیان اینکه این سامانه کاملاً بومی و توسعه یافتنی است گفت می توانیم اطلاع رسانی خودکار به پلیس و مراکز کنترلی دیگر رو هم به این سامانه اضافه کنیم. رادیو ایران و این برنامه رهاورده که میشنوین، با ما تا انتهای برنامه همراه باشین.
به نام خدا. سلام، من کیان روغنکش هستم، کارشناس ارشد علوم اقتصادی و در این قسمت از برنامه رهاورد در خدمت شما هستم تا در خصوص مسائل مختلف در حیطه دانش اقتصاد صحبت کنیم. در این برنامه می‌خوایم در مورد اقتصاد آزمایشگاهی یا اقتصاد تجربی که در برنامه‌های قبلی هم به اونها اشاره کردیم صحبت کنیم. من به نقل از ماهنامه بررسی مسائل و سیاست‌های اقتصادی در شماره‌های 6 و 7 که در شهریور 1391 به چاپ رسید، عرایزم رو شروع می‌کنم. در مقدمه مقاله اقتصاد تجربی و کاربردهای اون اومده که وقتی که کمیته سوئدی نوبل جایزه نوبل سال 2002 اقتصاد رو به دانیل اسمیت از اقتصاددانان دانشگاه جورج میسون اعطا کرد، انگشت تایید بر نکته‌ای گذاشت که اقتصاددان‌ها برای مدت زیادی از اون آگاه بودن. اون نکته اینه که اقتصاد تجربی یا آزمایشگاهی به شاخه قدرتمند و معتبر در علم اقتصاد بدل شده. این کمیته یعنی کمیته نوبل خاطر نشان کردند که این جایزه به این دلیل به اسمیت تعلق گرفته که او تجربیات آزمایشگاهیش رو به عنوان ابزاری برای تحلیل‌های اقتصادی تجربی به ویژه در مطالعه مکانیزم‌های جایگزین بازار پایه‌گذاری کرده. اما به راستی اقتصاد تجربی چیه و چه کارکردهایی داره؟ این مبحثیه که در این برنامه و برنامه‌های آینده امیدوارم به اون بتونیم بپردازیم. به عنوان مقدمه اگر بخوام عرض کنم باید بگم که رشد شتابان علم در دنیای معاصر باعث شده که هر روز شاخه‌ای جدید و رشته‌ای نوین از علوم به جامعه علمی معرفی بشن، به طوری که اخیراً در تبادل بین رشته‌ای دو شاخه جدید تحت عنوان اقتصاد فیزیک و جامعه شناختی فیزیکی شکل گرفته که در اونها به طور مشترک از علم فیزیک و قوانین فیزیکی از جمله ترمودینامیک، آنتروپی و جاذبه و امثال اینها در تجزیه و تحلیل‌های اقتصادی و جامعه شناختی بهره گرفته میشه. در همین راستا یکی از شاخه‌های نوبنیاد در علم اقتصاد که به طور مجزا از یک دهه گذشته تا حالا ذهن بسیاری از دانشمندان اقتصادی رو به خودش معطوف کرده، اقتصاد تجربی یا آزمایشگاهیه. اگر بخوایم اقتصاد تجربی رو در یک جمله بیان کنیم، باید بگیم اقتصاد رو باید تمرین و تجربه کرد. اقتصاد تجربی از دو کلمه اقتصاد و تجربه ساخته شده. یعنی اقتصاد بدون تجربه هیچ معنی نداره. باید از لحاظ فکری به این نقطه رسید که نمیتونیم اقتصاد هر نقطه از کشور رو بدون در نظر گرفتن عوامل خاص اون نقطه ترسیم کنیم. اما این رو هم باید بدونیم که نمیتونیم برای تمرین کردن از یک نسل استفاده کنیم. هر زمان و هر مکانی نمیتونه مناسب اجرا شدن یک تئوری اقتصادی باشه. بنابراین تمرین اقتصادی همون تجربه است. اقتصاد تجربی شاخه‌ای از علم اقتصاده که با استفاده از آزمایش‌های کنترل شده و ارزیابی نظریه‌ها و فرضیات رفتاری در علم اقتصاد می‌پردازه و به خوبی سیاست‌ها و پیاده‌سازی‌های اون رو مورد آزمون قرار میده. در مقایسه با اقتصاد سنجی که از مجموعه داده‌های موجود استفاده می‌کنه و اغلب فرضیات قوی آماری رو موجب میشه، اقتصاد تجربی با هدف ایجاد داده‌های سفارشی فرد رو در پاسخ به سوالاتی خاص بدون نیاز به مفروضات فرعی قبلی کمک میکنه. در برنامه‌های آینده در مورد این گرایش جدید و جالب در خصوص علم اقتصاد بیشتر صحبت خواهیم کرد. نهایت تشکر و قدردانی رو دارم که در این قسمت از برنامه رهاورد با من همراه بودید. آرزوی سلامتی و بهروزی برای یکایک عزیزان رو دارم.
رهاورد، دریچه‌ای به دنیای علم و فناوری ایران و جهان. رهاورد، چشم‌اندازی از زندگی، علم و آینده.
شنبه تا چهارشنبه از رادیو ایران.
رهاورد.
صفحه بعدی رو به تازه ترین رویدادهای علمی اختصاص دادیم.
به بخش خبرهای علمی مجلمون رسیدیم و خبر اول رو میخونیم که فراخوان جشنواره کشوری رویای کهکشانی من منتشر شده. انجمن نجوم آیاز تبریز در نظر داره به مناسبت هفته جهانی فضا پنجمین جشنواره کشوری رویای کهکشانی من رو برگزار کنه. جشنواره کشوری رویای کهکشانی من فرصتیه برای علاقمندان به نقاشی و نویسندگی تا استعداد خودشون رو در حوزه نجوم و فضا آزمایش کنن. به گفته مریم فخیمی، دبیر جشنواره، امسال مسابقه داستان نویسی علمی تخیلی در دو زبان فارسی و ترکی به همراه کارگاه آموزش داستان نویسی برگزار میشه. علاقمندان تا 30 آبان فرصت دارن در بخش رقابت جشنواره شرکت کنن. مجله علمیمون رو ورق میزنیم و به خبر بعدی میرسیم که 20 دانش بنیان ایرانی به نمایشگاه جیتکس میرن. 20 شرکت دانش بنیان ایرانی در نمایشگاه جیتکس در کشور امارات دستاوردهای خودشون رو به نمایش میگذارن. 40مین دوره از نمایشگاه بین المللی الکترونیک، کامپیوتر و تجارت خاورمیانه موسوم به جیتکس از تاریخ 16 تا 20 آذر ماه 99 در کشور امارات برگزار میشه.